بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان راز قربت. زمان 16 خرداد 1403. مکان مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. کیفیت صدا بعد از 5 سال تغییر نکرده، الحمدلله. خوشحالم که خلاصه در نبودمون پیشرفتی حاصل نشد و صدا همون صداست، بلکه کمی هم بدتر و مستهلکتر شده همون سیستم صوتی قدیم و با جمع کمتر، البته جمعیت هم کمتر شد. بله دیگه، حالا اینجا برای ما خاطر انگیزه و خیلی خاطرات زنده شد. از بیرون که می اومدیم دیگه به یاد ایامی که اینجا با دوستان به هر حال روزگاری رو سالها چند سالی گذروندیم و به هر حال اون خاطراتی که توی این نماز خونه و چه این طرف پرده چه اون بر که جلسات چهارشنبه شب‌ها و هیئت در واقع اون بر بود، به هر حال اینها همه حکایت میکنه از این که زندگی مثل خواب و خیال میمونه و همه چی مثل برق و باد میگذره. بله، این در و دیوار و این بنر و این پنکه و اینا هموناست، ولی ما ایم که میایم و میریم و انقدر ماها کوچکیم توی این دنیا که حتی بعد چند سال ممکنه کسی یادش نباشه، اصلا نداند که همچه آدم اینجا بوده، یه زمانی برای خودش برو بیا داشته مثلا. به هر حال اینا همه نشانه های حقارت دنیاست و تذکریه به اینکه دنیا چقدر کوچکه و چقدر پوچه. این قضیه اخیر جناب آقای رئیسی هم، حالا جدای از به هر حال تحلیل های سیاسی و اجتماعی و تمدنی و، ولی یک تحلیل انسان شناختی نسبت به این قضیه که میشه داشت در کوچکی انسانه، ضعف و فقر و نداری انسان. بله از جهت سیاسی به هر حال یک واقعه بسیار باشکوهی بود، مزد زحمات و اخلاص و مجاهدت ایشون بود، ولی اون ابعاد عمیق‌تر و لایه‌های باطنی قضیه چقدر انسان کوچکه، چقدر انسان ضعیفه. کسی که همه قدرت مملکت دستشه، همه مملکت بسیج شد ایشون رو پیدا کنه، اون سیستم امنیتی پیچیده، 3 تا هلیکوپتر با تدبیر امنیتی، هلیکوپتری جلوتر میاد، هلیکوپتری عقب‌تر میاد، اون هلیکوپتر جلو رد شده، هلیکوپتر عقب رد شده، هلیکوپتر وسط سانحه پیش اومد. بعد 14-15 ساعت دارن دنبال میگردن. خیلی عجیبه. بین اون درخت ها و سر کوه هیچ کسی خبر نداره که ایشون به حسب ظاهر در چه وضعیه، کجاست، چطوره. رئیس جمهوری که شما دیدید شوق رسیدن بهش دلها رو بیتاب میکنه. دیدید سر و دست میشکنن براش. این ریاست جمهوری ته دنیا اینه دیگه، ته شیرینی، بالاترین رتبه‌ای که توی مملکت میشه از حیث قدرت پیدا کرد آخرش اینه، نه محافظ به دردت خورده، نه سیستم امنیتی به دردت خورده، یه باد با یه مه ته کار همه ابرقدرت‌های عالم همینه. حالا آقای رئیسی مؤمن بود، ولی خدا بود و خدا هم بهش عزت داد. اونی که حالا اینا رو هم نداره که این میشه جلوه ذلتش در پیشگاه خدا و مردم، که چقدر آدم حقیره، چقدر کوچیکه، چقدر ناتوانه. بابای بهجت رضوان الله علیه میگفتن آقا میخوایم برای شما محافظ بگیریم، ایشون و اون محافظ محافظا کیه؟ محافظ محافظا اینجا معلوم میشه، خود محافظا نیاز به محافظ داشتن. این داستان ماست، داستان انسانه و اینها همه نشانه هاییست برای توجه و تذکر. خب این بخش اول و به حال نکته ای که بعد از یک فراغ چند ساله اینجا به حال دوستان رو دیدیم، چیزی که به حال تذکری که برای خودمون لازم بود رو عرض کرد. نکته دوم، مطلبی که میخوام چند دقیقه انشالله بهش بپردازیم، روایتی است از پیغمبر اکرم که این مرتبط با این ایام ما هم هست، یعنی درسی است نسبت به این وقایع این چند روز و این چند سال. پیغمبر اکرم روایت معروفی دارند: ان الاسلام بدع قریبا و سیعود و قریبا. فرمود اسلام قریب آغاز کرد، با قربت شروع شد و بعدها هم قریب خواهد شد، دوباره به قربت خودش بر میگرده، قربت اولیه دوباره بر میگرده. کما بدع، بعد فرمود این عبارت خیلی عبارت قشنگی، فطوبا للقربا، خوش به حال قریبان. یعنی این قربت یک مزیته، یک افتخاره، حاکی از یک روند درسته، نه اینکه یک انزوایی باشه به خاطر یک مسیر غلط، یک انتخاب غلط. نه، از لوازم انتخاب درسته. شرایط زندگی، شرایط جامعه طوری پیش میره اونایی که مسیرشون، خطشون درسته منزوی میشن، همراهی نمی کنن با این کجروی های عمومی و همگانی و طبعا غریب میشن. البته این به این معنی نیستش که هر قربتی خوبه یا هر کسی که غریبه لزوماً راهش درسته، نه، ولی هر کسی که راهش درسته لزوماً غریبه و قربت‌هایی داره، غریب واقع میشه. بعد پرسیدن که و من هم یا رسول الله، اینا کیان؟ قربا کیان که شما فرمودین توبال القربا؟ فرمود الذين يسلحون اذا فسد الناس، وقتی که مردم گرفتار فسادن اینها صالحند، درست رفتار میکنن. همه دارن یه رویه گاهی به اشتباه باب میشه، میگن آقا همه اینطور کاسبه میکنن، همه اینقدر سود میگیرن، همه اینطور قلنامه مینویسن، همه تو خونه شون فلان چیزو میارن، تو که نمیخوای این کارو بکنی تو بازار انگشت نما میشه، همه مثلا توی صنفی همه زیرمیزی میگیرن، تو که نمیگیری. یکی از دوستان پزشک ما میگفتش که من دستگاه پوز روی این پیشخانه مطبم هست، بعضی همصنفای ما یکی اومده که میخوام بزنم بشکونم، برای چی تو این پوزو گذاشتی اینجا؟ دکتر دیگه پوز نباید داشته باشه، شماره کارت میدی، کارت به کارت میکنن، مالیات میاد. بعد میگم انقدر به من فوش دادن، زنگ زده و بنده خدا میگم آقا نکن من دارم اشتباه میرم، همه آقا دارن میگن کارت غلطه، برای چی تو داری به این دولت مالیات میدی، برای چی باید از درآمدت اینا بردارن؟ گوهنون باب شده دستگاه آبربانک میارن، آبربانک های خاصیه میارن تو مطبع میذارن فقط کارت به کارت. این پوز مطب یعنی انقدر یه چیزی فراگیر میشه که یه نفر که اونطور رفتار نمیکنه انگوش نما میشه. یسلحون اذا فسد الناس، وقتی بقیه گرفتار فسادن بد رفتار میکنن، خراب رفتار میکنن، یه نفر که شکل اینا نیست، این خودش میشه عامل غربتش. قضیه همون بابایی که رفت توی شهری همه خودشون رو میخاروندن، شنیدید دیگه، همه مریض بودن خودشون رو میخاروندن، این وارد چون خودشون نمیخارون، گرفتن اول یه فصل زدنش، بعد انداختنش رو رودخونه یک کثیف و مسمومی که بود، یکم آبتنی که شروع که خودشو خاروندن، گفتن حالا آدم شدی. این حکایت زندگی ماست، این حکایت سیاست ماست که کسی که خودشو نخارونه، کثیف نباشه، فاسد نباشه، انگوش نما میشه، انقدر میکوبوننش که یا آخر مثل خود اینا بخارونه خودشو. داریم دیگه الان ما موردهای داریم که اینا پاک دست بودن و تمیز بودن، الان از همه بدتر دارن میخارونن، خیلی شدیدتر، یه جوری که بقیه میگن دیگه اینجوری نخارون، ما هم قبلا میخاروندیم دیگه اینجوری نمیخاروندیم، به دو تا چیز دیگه اعتقاد داشتیم قبلا، یا مثل اینا میشی یا منزوی میشی تا دم مرگ، که بعد دیگه حالا با رفتنت معلوم بشه که تو خطت درست بوده، مثل شهید بهشتی و مثل مرحوم های رئیسی. اینا گناهشون اینه که شکل بقیه نیستن و متهم میشن به بازی خراب کنی و هزار چیز دیگه که حالا عرض میکنم بعضیشون، متهم میشن به این که داری رأی شکنی میکنی، وحدت شکنی میکنی، داری خرابکاری میکنی، مناظره بلد نیستی، مدیریت نداری، همه اینا به خاطر اینه که شکل بقیه نیست. ببین فلانی دم انتخابات چجور خرج میکنه، این مدلی باید رفته بود. ببین اونا تو مناظره چیکار میکنن، ببین تمرین مناظره میکنن، همه فکرشون رو میزنن اینکه این کلمه رو چه شکلی بگن، با چه زبان بدنی، با چه لحنی، خطاب به کی، دوربین رو چه شکلی نگاه کنه، ابروهاش چه مدلی باشه. تو صبح تازه سر کار بود، از این بعد اومد دویدی، بعد رفتی تو مناظره نشستی، معلومه چیزی در نمیاد از تو، این بلد نیستی، کارو بلد نیست. اینا میشه عامل غربت. فرمود توبی للغربا، که این توبا خودش معنا داره، حالا معنای ظاهریش همینه که خوش به حالشون، ولی معنای عمیق‌تری داره. توبا درختی است در بهشت که ریشه این درخت از منزل امیرالمومنین و فاطمه زهرا است، که روایت مفصلی داره از چه آبی رویده، چطور رشد کرده، میوه‌هاش چیه، روایت بسیار مفصلی است که ما توی جلسه یه وقتی تو فاطمیه روایتش رو خوندیم. فهمو تو بال القربا که انه یکی از ارکان ارتباط با این درخت که درخت ولایت، قربت، عاملش قربته، باید قریب باشی، باید بتوانی تحمل قربت کنی. بعد فهمو انه لا وحشت ولا قربت الا مؤمن، البته مؤمن قریب واقع میشه در دنیا به حسب ظاهر، ولی وحشت، وحشت به معنی بی کس و کار بودن، بی پشت و پناه بودن، ولی وحشتی بر مؤمن نیست، ولا قربت علی مؤمن، قربتی هم بر مؤمن نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا یا ولش میکنن، اینجا یا منزویش میکنن، اینجا یا قریبش میکنن، اینجا یا متهمش میکنن، اینجا یا به چه درد میخوره، اینجا یا همشون مردنی هست. مهم اونجاییان که میفهمن. ادامه روایت فهمود و ما من مؤمنن یموت و فی قربتن، هیچ مؤمنی نیست که در قربت بمیره، الا بکت علیه الملائکه، ملائکه براش گریه میکنن در نبودش. اصلا ممکنه اینجا یا نفهمن این مؤمن بوده، حالا یه کسی مثل رئیسی اینجا یه انقلابی میشه، یه جوششی میشه، خیلی هم هستن با مرگ و رفتنشون هم کسی نمیفهمه اینا خوب بودن، بعد از رفتنشون هم هنوز قریبن، منزوین، متهمن، کمان که ما تو بزرگان اینو داریم. مرحوم حسین علی آقای قاضی رو 4 نفر اومدن به عنوان نعشکش تابوت ایشون رو رو دوش گذاشتن، بردن دفنش کردن به عنوان اینکه یه صوفیه و بقیه خجالت میکشیدن در تشییع او شرکت کنه. بقیه شاگردان ایشون گفتن ما منزل آقا قاضی میخواستیم بریم، میبرم بر نگاه میکنیم تو کوچه کسی ما رو نبینه، شهریهشون قطع میشد اگه میفهمیدن اینا با آقا قاضی در ارتباطه. خب تا مدت ها هم طول کشید تا فضا عوض شد، الان شاید یه 20 سالی باشه مثلا یه کمی فضا برگشته به نسبت ایشون. بعضی اسما جرم بود آوردنش. اسم آیت الله مصباح رو من یادمه تا حالا رحلت ایشون که سال 99 بود، حتی بعد رحلت ایشون تا مثلا شاید دو سه سال اخیر که یه کمی جو خیلی دیگه به حال برگشت بعد از رحلت ایشون، بس که رهبری تاکید کردن و به حال فضا برگشت، استاد فکر و عباراتی که در مورد ایشون گفتن، ما با یک مجموعه خارج از کشور فعالیتی داشتیم، اونا از ما درخواست داشتن بریم و گروهی داشتیم توی تلگرام سال 95. یه وقتی من یه مطلبی از آیت الله مصباح گذاشتم، گفتم ده امام زمان بود، از همونجا فضا ریخت به هم که تو برای چی از آیت مصباح اسم میاری؟ اصلا همین در تهجر تو بسه که آیت مصباح رو خوب میدونی. حالا من اصلا نه گرایش سیاسی نه حرفی، یک کلمه دمون از ایشون دستخط ایشون بود دمون امام زمان، که من از توسل به امام زمان چیزی مؤثرتر و بهتر نمیدونم، شیرین‌تر مثلا بهترین چیز رو من توسل به امام زمان میدونم. این جمله رو ما از ایشون گذاشتیم، دستخط ایشون هم ریخ به هم اصلا کن فیکون شو. اسم آیت مصباح تو این گروه میاری؟ عقب مونده، الان فضا برگشت آروم آروم، حتی الان که اول داستانه، شما باید آیت مصباح رو 100 سال بعد تو تاریخ ببینید چه خواهد شد. ملا صدرا رو تبعید کردن، الان میشه با عظمت اسم ملا صدرا رو آورد، سر بالا گرفت با شکوه اسمش رو آورد. اینا غربت هایی است که مؤمن تحمل میکنه، در غربت هم میمیره ولی ملائکه گریه میکنن در غربت در رحلت او. حیث و قلت بواکی، فهمود اگه گریه کن اینجا نداشت خوشحال شدن و عکس فلان جا گذاشتن و کف زدن و رقصیدن و شما قصه نخور، این خاصیت این دنیاست، اینجا دارالمجانینه. اون طرفی ها میفهمن مؤمن کیه. بعد فرمود و الا فسح له فی قبره، این مؤمن غریب بودی که تو این دنیا هیچ جایی کسی به حسابش نمی آورد، هیچ میدانی بهش نمی دادن، هیچ که آدم حسابش نمی کرد، هیچ عرصه ای نداشت، ولی بعد از مرگش در قبرش پیغمبر فرمود وسعتی در قبرش ایجاد میشه که از محل دفنش الی مسقط رأسه، تا محلی که متولد شده رو خدای متعال به شعاع وجودی او، یعنی محل تولد تا محل دفن او رو همه رو پر از نور میکنه. تطبیقش رای رئیسی میشه از نوغان تا برزغان، همه اینا رو که میشه شرق و غرب ایران، همه اینجا رو خدا میگه که این همون زمینی بود که خواهان نداشتی، همه جا بیرونت میکنن، سر نخواستن دعوا بود. بعضی شاید اینا رو چشیده باشه، ما که الحمدلله خیلی چشیدیم، سر نخواستن گاهی دعواست، پاسکاریه، بعضی وقتا محترمانه، بعد دیگه اینا چاره ندارن نامحترمانه. حتی ما اثر ایمانمون نیست که غریب واقع میشیم، فکر نکنید ما حقمونه، ولی بعضی ها خوبن اینا رو تحمل میکنن. میگه آقا تو به زمین نمیدادن، میدون نمیدادن، حرف تو کسی تا یک کلمه حرف زدن میگفتن اه باز این شروع کرد، اه باز فلانی، اینجوری باید برخورد میکردن، از همه جا میخواستن حذفت کنن، بیرون بندازنت. حالا من بهت میگم این زمین مال تو، همه جا رو پر میکنم از اسم تو، تو این مملکتی که بچه های آقای رئیسی تو دانشگاه نمیتونستن، جرئت نداشتن بگن ما بچه های رئیسی هستیم، تا چند ماه پیش عکسشون میذارن تو سازمان ملل، همه باید بهش احترام بذارن. 1 میلیارد آدم تو موقعیت جغرافیاییشون اعضای عمومی اعلام میشه. تازه اینا اول داستانه، هنوز تازه بازی شروع شده. اینا قربت مؤمنه. خب چند تا نکته عرض بکنم. چرا مؤمن قریب میشه؟ راز این قربت چیه؟ سه تا نکته میخوام توی راز قربت عرض بکنم و بحثمون رو همین سه تا نکته باشه. راز قربت مؤمن در چیه؟ چرا مؤمن قریب واقع میشه؟ چرا اگه کسی راه درستی رو رفت لزوماً قریب واقع میشه؟ عامل اولش اینه. حالا بعضیش عوامل ظاهریست، بعضی عواملش باطنیه. تو اون عوامل باطنیش یکیش اینه. روایت خیلی جالبیه از امام صادق علیه السلام. فرمون ان المؤمن مکفر. اینا یادگاری بمونه از این جلسه. ثوابش برسه به روی همه مؤمنین قریب طول تاریخ، خصوصا این شهدای عزیز سانحه اخیر. فرمود مؤمن مکفره. مکفر یعنی مورد کفرانه. کسی قدرشو نمیدونه. آدم حسابش نمیکنه. ارزشی تو چشما نداره. دقت میکنی؟ خیلی کسی برای کسی چیز با ارزشی بودنش، پدر مادره خیلی احساس نمیکنن خیلی بچه خاصیه مثلا، یا توی جایی وقتی هست همکاراش مثلا احساس نمیکنن چه نعمتی دارن، بلکه یکم احساس موی دماغم میکنه که بابا این باز اومد الان باز گیر میده، اعصاب خرد کنه، حاجی گیرینوفه. حالا تو بعضی مشکل دارم، میگم عرض میکنم بعضی از قربت ها به خاطر اشتباهات خود ما هاست، ولی بعضی هم نه، اصلا به قول امروزی ها انرژی منفی میگیریم ازش. حالا آدم مؤمن پاک به کسی کار نداره، اصلا بودنش انرژی منفی داره. میگه ان المؤمن، میفهمد ان المؤمن مکفر، مؤمن مورد کفرانه. چرا؟ خیلی روایت زیباییست، خیلی این روایت زیباست، خیلی اینا عمیقه، اینا پایه های معرفتی آدم رو میسازه. فهمو ذالک ان معروفه یسعد الی الله تعالی فلا ینتشر فی الناس. چون این تو ارتباطش با خدا خوبیاشو خدا خریداره، خوبیاش داره میره بالا، اینجا نیست که بین مردم پخش بشه، همش رفت، چیزی نمون که به چشم بقیه بیاد. ول کافر مشهور، ولی کافر مشهوره. همه حیفه میکنن اینو رضا شاه ساخته، اونو فلانی ساخته، این که مال فلان دولته، همه کارهایی که این دولت‌ها انقلاب میکنن مال دولت‌های قبلیه، همه گندایی هم که میزنن دولت‌های بعدی مال هم باز دولت‌های قبلی که مال انقلابی ها بوده. یه قاعده ای اینو بدیم، این تا 700 سال بعد هر کی هر کار بکنه یا پهلوی ساخته، اگه نه دیگه دولت سازندگی. و تا 700 سال بعد اگه خوبه که باز مال همین هاست، اگه بده یا کار احمدی نژاده، اگه نه کارهای رئیسی بوده. یه قاعده ای، همه خوبی ها از ماست. قرآن هم فرمود که اینا به موسی میگفتن که هرچی خوبی هاست که صلاحیت خودمونه، هرچی یتگرو به موسی و من معه. همه بدبختی ها از وقتی اینا اومدن شروع شد، تقصیر ایناست. اصلا گاهی تقصیر اینا نیست، اصلا اینا اینقدر انرژی منفی دارن هم که میان بدبختی با خودشون میارن. دقت میکنیم توی روزنامه های ایران سال 76 و 84، خب ما یه بازه طولانی بود که جام جهانی نرفته بودیم. سال 76 رفتیم جام جهانی، دوباره بعدش جام جهانی نرفتیم 80، دوباره 84 رفتیم جام جهانی. روزنامه‌ها یادم تیتر می‌زدن که فلانی سید خوشقدمی بود وقتی اومد رفتیم جام جهانی، و تیتر روزنامه بود، شما باورتون نمیشه اینا، وقتی اومد رفتیم جام جهانی، وقتی هم رفت رفتیم جام جهانی، این قدم این سید بود. نه انقدر خوبن که وقتی میان اصلا با قدمش اصلا قرار نیست کاری هم بکنن، قدمش دستش سبک، قدمش خوب. اون یکی هم نه لامصبا، هر جا میرن خرابکاری دیگه. نمیخوام باز مثال های دیگه بگم از اون ور که به حال داستان به درازا میکشه. قضیه اینه. بعد مؤمن خوبیاش به چشم بقیه نمیاد، چون اصلا خوبی نذاشته اینجا بمونه، همه رو فرستاده بالا. کافر چون خوبی ازش بالا نمیره، همش همینجاست، همش جلوی چشم بقیه هست. به یک معنا در واقع اجرتی که خدا در اثر کار کافر بهش میده همین ستایش بقیه است، همین که به چشم بقیه میره، چون اصلا هدفش هم همین بود. یه اسم خوبی ازش بمونه، دوتا پل به نامش کنن، دوتا اتوبان بزنن، این اجرش همینه. برای همین کار کرده بود، هدفش این بود، خدا اجرشو داد. مؤمن چون به این غرض کار نکرده، برای خدا کار کرده، خدا گفته من برای من کار کنی که من با دوتا پل و بیمارستان و مدرسه که سر و ته کارو هم نمیارم که، من میبرم تو آسمون تو ملأ اعلا نشون میدم. البته از اونجا اثرش طلوع میکنه، اینجا هم نام نیک ازت میمانه، لسان صدق به تعبیر قرآن، وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، ازت یه نام خوبی هم میمونه تو نسلهای بعد. ولی این همش نیست. پس چی شد؟ راز قربت در این بود که مؤمن اعمالش آسمانیه، به چشم خدا میاد. کافر چون اعمالش آسمانی نیست، اینجاییه، به چشم مردم میاد. ینتشر فی الناس، ذالک ان معروفه للناس، چون کاراش برای مردم بود، عجش هم به همینه که به زبون مردم میفته. بلا یسعد الی السما، بالا نمیره. خیلی لطیفه، اصلا بالا نمیره، همینجاست. همه هم میفهمه، مؤمنو اول نمیفهمه و غریب واقع میشه، تا بعد اینکه بره میشه داستان امیرالمومنین. تا بود کسی نمیدونست، هم ایشون هم امام صادق، هم معصوم امام سجاد نمیدونستن این کسی که سحرها به یتیم رسیدگی میکنه کیه، این در این خونه ها نوم میبره کیه. تا هست کسی نمیفهمه. امیرالمومنین که اصلا میرم خدمت میکرد به خانواده شهید، اون خانواده شهید میگفتن خدا به تو خیر بده، ولی خیر نبینه این علی ابن ابی طالب که ما رو بدبخت کرد. حالا کی داره کار میکنه؟ خدا امیرالمومنین. حضرت میفهمونم ما در حالا علی رو هم نفرین نکن، دعا کن اونم هدایت چه، مخاطر اخلاص. به چشم اینا نمیاد. بله، بعد اینکه رفت، اینجا خدا میتاباند نور مؤمن رو. کافر هم اتفاقا وقتی که رفت تازه بوی کاراش در میاد، معلوم میشه اینا چی بود، داشت چی کار میکرد، انگیزش چی بود. اون خرابکاری های پشت پرده کم کم خودشو نشون میده. پس این راز غربت یکیش در اینه، خدا داره میخره مؤمن رو و اعمال مؤمن رو، فعلا نمیذاره به چشم کسی بیاد، همه رو خودش داره برمیداره. در همین مشهد آقای بود گاهی خدمتشون میرسیدیم، تعبیر قشنگی داشت، میفهمود نشانه عمل خالص اینه که خدا یه جوری ازت میخره که حتی تو ذهنت هم نیمونه، همش رو میبره. وای میدید تو ذهنت مونده، خدا نبرده. تعبیر قشنگی است. اون دوستمون توی شنود شبیه به همین رو میگفت دیگه، و هرچی که تو ذهنم نبود و تو حسابم نبود اونور پذیرفته بودن، خریده بودن، اونایی که حساب میکردم نرفته بود بالا. پس یکی از عواملش اینه، رازش اینه، راز غربت اولیش اینه. دومیش که به سومی مرتبطه، ولی دومی رو اول میگم به عنوان مقدمه سومی، چون سومی رو اگه اول بگم خیلی پیچیده شد ها. سومی رو اگه اول بگم درست مطلب فهمیده نمیشه، ممکنه سوء تفاهم ایجاد کنه. عامل دوم غربت مؤمن اینه که مؤمن یه درگیری های با خودش داره، یه جدالی با خودش داره که اصلا این قابل فهم نیست. از یه چیزایی میگذره و از یه چیزایی نمیگذره، یه خودخوری هایی داره، یه چشم پوشی هایی داره، اینا خوب فهمیده نمیشه. بلکه خیلی وقتا این کارای او حمله بر ضعف و ناتوانی او میشه، حمله بر بی‌عرضگی او میشه. مثلا یه کسی میاد به شما توهین میکنه، یک فوش آبدار یه لیچارد بار میکنه مشتی نداره میچکه ازش. خب شما سرزبوندار بخوای جواب بدی، اون تا یه نسل تو رو نهایتا تونسته بزنه، تو چیزایی داری تا 7-8-10 نسلش رو میتونی جوابگو بشی، ولی چیکار میکنی؟ سکوت میکنی. امیرالمومنین، شما این زبان امیرالمومنین رو ببینید در نهج البلاغه، کسی که میتونه یه خطبه بخونه الف نداشته باشه، یه خطبه بخونه نقطه نداشته باشه، بعد بهش توهین میکنن میگن جواب بده، چون میفهمن که لعله یعنی علی غیری، علی زیاده، شاید این علی که گفت یه علی دیگه منظورشه. این حمله بر چی میشه؟ حمله بر بی‌عرضگی میشه. بابا برو کنار، بذار خودم میام، تو پس مناظره ها بر نمیای، برو کنار، این کارو خودمه. این وقتی یه دونه میگه
60 تا باید بذاری تو کاسه و تو سینی تقدیم کنی. این چه مدل جواب دادنه؟ مثلا با احترام اتق الله، خدا رو مد نظر داشته باشید. اونم میگه چشمم باسا آقا. مشتی بزن، یه چیزایی بگو، از خانواده شروع کن، نزدیکان، همسر، فرزند، بعد همونجور برادر، خواهر، لیستی. مؤمن بعضی فهم میکنن بی زبونه، تازه بی زبونی که اولشه، فهم میکنن چیه؟ بی ارزه است. یعنی خوبی های مؤمن حمله بر بدی هاش میشه، بدی هایی که دیگران دارن حمله بر خوبی هاشون میشه. زبونه اون تو همین انتخاباتی که هنوز شروع نشده، هنوز نیومده، یه کسی برایش جواب توییت یکی دیگه که معلوم شد اون آقا خودش توییت نزده، به نامش توییت زدن، این برایش توییت زده جواب اون که ببین از چت جی پی تی پرسیدم چی جواب داده، میخواد بگه یعنی تو عقلت به چت جی پی تی هم نمیرسه، در همین حد هم اطلاعات نداری. بعد بعضی از ما هم گفتیم آ چه زبونی داره این، چه آورده بعد رفتن بررسی کردن از این 5 6 تا که گفته یکیش اگه درست باشه همش جمله قبلی ها بوده، بعضیش تکراری بوده، همش مشکلی داشته، یکی صدا اینو در نمیاره. همین چی بحال چت جی پی تی آورد جواب داد. آه. شما بی ارزه و همینجور میخوام بشین. اینا اسمش هنر نیست، داشتنش هم حکایت از ارزه نمی کنه. امیرالمومنین فرمود لولا التقا لکن تو ادهل عرب، اگه تقوا نبود. حالا من این ترجمه رو یه جا گفتم، بازم تاکید میکنم که این ترجمه کلمه است، معناش این نیست که امیرالمومنین جو اتفاقا داره نفی میکنه این رو، اگه تقوا نبود یعنی نیستم، درست میکنی؟ یعنی نیستم و نمیخوام هم باشم و یه چیزم نذاشته من اینطور باشم، اونم تقواه. و کن تو ادهل عرب، اگه قرار بود من بیام وسط، من یه خطبه بدون الف میخونم، یه خطبه بدون نقطه میخونم. دو تا مطلع شما همین تیکه هایی که امیرالمومنین خیلی ساده و محترمانه انداخته رو گاهی میخونید، آدم شاخ در میاد از شدت عظمت و بلاغت کلمه. به معاویه میفرماید یه شمشیر دارم، داداشتو زدم، داییتم باهاش زدم، الان تو جیبمه، بدم. این زبون اگه میومد امراست مگه طرف میشد؟ ادبیات شما نگاه کن، با یه جمله آواره کرده کل خاندان اینا رو، بعد توهین میکنه، سکوت میکنه، جواب نمیده. مثلا فکر خیلی با ارزه این مثلا مساله، من میدونن آستانه صبر علی قاعدش چیه که مساله مؤمنینه. خب اینا بعضی بلدن، مثلا انتخابات، هر غلطی دلشون میخواد تو انتخابات میکنن، تخلف توی برگزاری انتخابات میکنن، میدونن رهبری اینجا صبر میکنه انتخابات برگزار بشه. اسمش میذارن زرنگی، خیلی باحالن، خیلی باهوشن، خیلی میفهمن. عین بی تقوا، عین پدر سوختگیه، عین پدر سوختگیه، خیلی هوش نمیخواد. بعد بعضی وقتا مؤمنین رو سفارش میکنن به اینجور پدر سوخته بودن، و وقتی اینا رو نداره بهش میگن چی؟ میگن بی عرضه. اصلا تو به درد ریاست نمیخوری، تو به درد مدیریت نمیخوری، تو به درد تو اصلا نمیخوری کاندید میشدی، بذار پدر سوخته ها بیان. خب حالا یکم پدر سوخته مؤمنتره، بقیه خیلی پدر سوخته پدر سوختن. خب شما باید فضا رو عوض کنی، اصلا عرصه از پدر سوخته ها خالی بشه، مؤمن غریب باقی میشه. اینا راز غربت مؤمنه. این عامل دومش بود. برم تو عامل سوم که گفتم مرتبط با دومیه. عامل سوم اینه که اینم روایت داره، خیلی روایت جالبیه، با این توضیحاتی که عرض کردم الان میتونم روایت رو بخونم براتون. امام باقر علیه السلام فرمود الناس کلهم بهائم، ترجمه که نمیخوام، الناس یعنی چی؟ بگی مردم، کلهم کلهم بهائم، بهائم دیگه مشخصه، الناس کلهم بهائم. سند روایت هم اگه احتمال میدی که مشکل سند داشته، سندش هم خیلی خوبه، بررسی کردم در اصول کافی جلد 2 صفحه 242، سندش هم عالی. الناس کلهم بهائم الا قلیلا من المؤمنین، قلیلا من المؤمنین، نه همه مؤمنین، بازم قلیلا من المؤمنین، مگر یه چند تا دونه از مؤمنین
والمؤمن و غریب، سه بار فرمود والمؤمن و غریب، والمؤمن و غریب، والمؤمن و غریب. راز قربت مؤمن در چیه؟ این عامل سومه. راز قربت مؤمن در اینه که بقیه حیوانی فکر میکنن، منطقشون منطق حیوانیست و مؤمن چون منطقش ربانیست این منطق فهم نمیشه، برای بقیه قابل فهم نیست. یعنی چی؟ برای چی؟ آقا برای چی یه نفر باید بیاد بره کاندید بشه، بعد هی فوش بخوره، بعد پولم نگیره؟ خب من خله. نه به خاطر خود، برای چی؟ به خاطر خدایی که بیا فوش بخوره؟ من میشه آقا، برای چی؟ بابا مسخره، همش قدرته بابا، قدرت طلبیه بابا. تو حاضر میشی بری یه جا کاندید بشی فقط فوش بخوری بیای؟ نمیشه دیگه. نمیفهمه چرا؟ چون الناس کلهم به یه حیوان نمیشه. شما مثلا ایام کنکور زحمت میکشین به یه گاو نمیتونین توضیح بدین برای چی اینقدر درس بخونین برای کنکور. میگه آها بشین علفتو بخور، ایام کنکورم حالا هست، خب کنکورت هم میدی علفت هم میخوری. میگه نه من علف بخورم دیگه نمیتونم تست بزنم. میگه تست چیه؟ میگه نه تو علفتو بخور، مشکل نداره. چی الان تو چی حالی کنم؟ تست، کنکور، تو زندگیت همینه. هیچی بیشتر از این، هیچ افقی نداری، هیچ فهمی نداری، هیچ مفهومی بالاتر از این برای تو تعریف نشده، هیچ درکی نداری. چی میتونم الان من به تو بگم؟ پس عامل سوم در راز قربت مؤمن اینه که دیگران با منطق حیوانی قضايا رو تحلیل میکنن، مؤمن با منطق ربانی تحلیل میکنه و منطق او قابل فهم برای دیگران نیست. حالا این عامل دوم هم ربط داره دیگه، حمله بر بی‌عرضگی میشه. مثلا حتی شما میبینید نسبت به رهبر انقلاب یه شبهه خیلی رایجی که هست، چرا با فلانی برخورد نمیکنه؟ چرا اون رو زندان نمیذارن؟ چرا اینو اعدام نمیکنه؟ خب حالا رهبری به کنار، آقای رئیسی یه نمایش خوبی داد دیگه تو این چند سال. بعضی گفتن آقا چرا دولت قبل تو اش دبیر شورای عالی امنیت ملی مثلا مال دولت قبله، اون یکی مسئولیت مال دولت قبله. من با یکی از مسئولین رد بالای آقای رئیسی یه جایی بودیم، وزیر آقای روحانی بود دولت قبل، یه جایی بودیم، برگشتم نمیشون پشت ما داره نماز میخونه، بعد نماز رو خوند، بعدش هم شروع کرد تعقیبات خونه، حالا با حافظاش هم همه بودن تعقیبات ان الله و ملائکته و اینا. بعد من به شوخی بهش گفتم که وزیر آقای روحانی هم از این کارها خوبه، آقا جالب بود این کارها میکنه. بعد ایشون برگشت به من گفت آقای روحانی آدم مؤمن، بنده خدا، آخه این حرفا چیه دمونش می‌زنی؟ آدم خدمتگزار و مؤمن. من کلا از اون موقع تصمیم گرفتم دو تا واژه رو بشینم یه دور دیگه روش بررسی کنم که دقیقاً چه شکلی میشه مؤمن رو تعریف کرد و خدمتگزار رو تعریف کرد که ایشون وسط قرار بگیره. بعد برام جالبش اینجا بود، اصلا من کاری به حرف من خود نداشتم که این الان آقای رئیسی اینجا گذاشته تو همچین جایگاه مهمی، نسبت به همچین پست مهمی، و احساس تعلق به هر دویم دو بزرگوار هم داره. بعد سال 96 میگفتن آقای رئیسی تو سیدی پاکی که آره امام رضا دعا کن، تو دعا کن روحانی رأی بیاره. همچین حسی نسبت به این وزیره این شکلی بوده مثلا. میگن گفت آقای رئیسی شما دعا مستجاب، برای این مؤمن خدمتگزارم دعا کن. میخواد انتخابات شرکت کنه. دعا کن رد صلاحیت نشه. یه همچین حالتی داره تقریبا. خب خیلی عجیبه. بعد این حمله بر چی میشد؟ حمله بر بی‌عرضگی آقای رئیسی میشد. عرضه نداره اینا رو دولت بریزه بیرون، زورش نمیشه، جرأتشو نداره، میترسه. بعدا معلوم شد از قدرت این آدم بود، از مدیریت این آدم بود، از سعه صدر این آدم بود، از آری بودن این آدم از هوای نفسه. میگه من رأی ندادی اشکال نداره، به درد مردم که میخوری، اصلا تعلق داشته باش به رقیب من، برای مردم کار کن. خب این الان خیلی قابل فهم اینی که الان عرض کردم. برا بابا مگه میشه همچین چیزی؟ خب من به خودم نگاه میکنم، من بسیج پایگاه مهندسی دست من بوده، بعد سال بعد دستم یکی میفته، بعد میایم بعد قبلی ها رو بریزیم بیرون، اینا دور قبل به من رأی ندادن، نمیتونیم ما با هم کار کنیم، فکرمون به هم نمیخوره، آدمای خوبی هم، ولی بالاخره من با تیم خودم رو داشته باشم. ما درد ترقوزابادش میخوایم آفتاب سازیش رو دست بگیریم،
میشینی بررسی میکنیم تیم خودم، اون تیمی که من رأی نداده، نمیتونیم با هم همکاری کنیم. این تو اون سطح بالا داره همکاری میکنه و چون منطقش برای ما قابل فهم نیست، حمله بر چی میشه؟ حمله بر بی‌عرضگی، نادونی، اون جرأت رو نداره، شهامت رو نداره. وقتی هم یکی میاد از یه کنار میزنه همه رو فله قیچی میکنه، میگه آه اینو میگه، این بلده، میگه مردم رأی دادن، خواستار تحولن، از یه کنار درو میکنه، بعد میگه من داسم ندارم. پس آقا راز سوم در قربت مؤمن اینه که منطقش منطق قابل فهمی برای بقیه نیست. آقای رئیسی شما ببینید، یه تعدادی از رفقای خود ما، این فیلمی که ازشون منتشر شده، رفقای ما دوره ایشون نشستن سال 1400 که ایشونو متقاعد کنن، ایشون تو انتخابات شرکت نکنه. بعد خودش شروع میکنه صحبت کردن، میگه که بچه‌ها من گفتم بابا دیگه این دوره شرکت نکن، ما بنز کافی تو این چند سال تو خوردیم تو دانشگاه این برون بر. بعد آقای رئیسی اینا رو قانع میکنه که من باید شرکت کنم. ایشون اونجا میگه که آقا من الان جایگاهم جایگاه مطالبه است، وقتی بیام باید جواب همه رو پس بدم. یه عبارتی داره خیلی قشنگه، میگه ما سرباز این میدانی. میگه باشه من نشستم کنار، یا همه بر من کف زدن گفتن باریکلا آقای رئیسی، فلان برنامه رو کی میخواد اجرا کنه؟ میخوان به من فحش بدم، بذار بدن بیام یه کاری بکنم. دنبال اینم که مدح و ثنا و بهبه و چهره. واقعا نشون داد دیگه، تا آخر نشون داد دیگه. آدم برای اینکه صداقتش فهمیده بشه چی کار باید بکنه؟ اینکه تا وقتی جون داشت میگن نه اگه میمون معلوم نبود چی میشد. یعنی سالهای بعدش رو من میدیدی خب دیگه تموم شد دیگه، آقا همینقدر بود، همینقدر خدا نوشته بود، همین چند تا امتحان بود، همه رو درست پس داد. میگم نه، حضرت ابراهیم درست اسماعیل رو بود، ولی اسحاقو که دیگه امتحان نداده بود. اسحاقو بعد میبرد میدیدیم میمونم سر میبره یا نه. بس بعضی دیوونم رسمه. میگه نه آقای رئیسی 3 سال دولت بود، برای 8 سال کار میکرد بعد میدین تشتی میشد. ما 3 سال که معلوم نمیشه، همه تو 3 سال اول خوب بودن. مثلا رد، وقتی رد میدی این شکلی میشه. حضرت ابراهیم درسته مثلا، حالا اسماعیل رو برد، اسماعیل اولی، بعدیا رو تو یعقوب هم میبردی، نوت رو نمیبردی که. ابراهیم رو که همه میدونست، اسماعیل که همه میدونست، 3 سال اول که همه خوبن، سال بعدش مهم بوده. همینقدر نوشته بود همه رو درست پس داد، تا خرخرم من خدا تو فشار بود، تحمل کرد، یک کلمه هم چیزی نگفت. بله قبلی هم بودن، بعضی که از سال اول درو میکردن، بعضی از دو سه سال که میگذشت تازه یاد میگرفتن درو کردن. چون تا آخرش فشارم بهش اومد چی نگفت، تحمل کرد دیگه. آدم چیکار کنه که معلوم بشه جوهره این آدم خوبه؟ تا آخرم وایساد، گفت آقا من برای چی اومدم؟ ما سرباز این میدانیم. آخه کی سرباز این میدان آخه میاد انقدر فوش میخوره انقدر؟ این قابل فهم نیست. بعد فهمون قلیلا من المؤمنین، راست میگه، چون همه مؤمنین هم شکلی نیستن. قلیلا من المؤمنین و المؤمن و غریب، مؤمن غریبه، رفیقای خودش نمیفهمنش، همکارای خودش نمیفهمنش. چرا اینجا نمیگه؟ چرا داد نمیزنه؟ کمون که امیرالمومنین رو سلمان به ذهنش اومد، بابا دیگه اینجا وقت استفاده از اسم اعظمه دیگه، اگه اینجا قرار نیست استفاده کنه اسم اعظم به چه دردی میخوره؟ یعنی امیرالمومنین هم یه منطقی داره، حتی برای سلمان هم قابل فهم نیست. و این راز قربت امیرالمومنین حتی کنار سلمان، امیرالمومنین کنار سلمان هم غریبه. قربت رو ما فهم کنم مثلا اینکه دورشون شلوغه، مثلا میگه آقا امام رضا که غریب نیست، بیاین حرم چقدر شلوغه. میگه مثلا حرم شلوغ میشه، امام رضا قربت در میاد، بعد مثلا کرونا دیگه امام رضا کاملا غریب الغربا بود. مشهد 23، حالا همین عکسی که شما اینجا از حرم میبینید، صحنه انقلاب، همین جایی که عکس انداختن، شهر 23 سه نفر بودیم با دوستان سال 99 اینجا مراسم احیا گرفتیم تو کرونا، کل حرم خالی بود مگر خادما و کسایی که حالا کارای داشتن انجام دادن. بله مثلا گفتن، بعضی گفتن آها حرم خیلی غریبه، مثلا شلوغ بشه. حالا سلام امام رضا غریب شد، سه نفر نشسته اینجا، سال قبل چند هزار نفر اینجا مراسم قرآن به سر داشت. امام رضا که با این چیزا غریب نمیشه. امام رضا وقتی غریب میشه که حرفی میزنه من و شما نمیفهمیم، علت رو نمیفهم. یعنی قربت رهبری به این نیست که چند هزار نفر میان داد میزنن جانم فدای رهبر. قربت رهبری به اینه که میگه من این دولت رو هم تایید میکنم هم تمجید میکنم، من و شما جرئت نمیکنیم تایید کنیم، چه برسه به تمجید. درک میکنین؟ او از این دولت حمایت میکنه، ما منطقش رو نمیفهمیم که برای چی باید من از همچین دولتی حمایت کنم. منطقش فهمیده نمیشه. همه چیزم قابل گفتن، قابل استدلال، قابل فهموندن نیست. یه منطقی پشتشه که الان من اینو نمیفهمم. بچه حالیش نمیشه وقتی میگن این ایکس باکس رو بذار کنار درساتو بخون، توضیح هم نمیشه داد. این چند سال دیگه میفهمه یعنی چی. پدر مادر غریب واقع میشه. بعد به رأی گیری هم بخوان بذارن، حالا شما رأی گیری بذارید آقا ایام انتخابات ایکس باکس ها از خانه ها جمع بشود یا نشود، بچه ها چند درصد رأی میدن اینکه جمع نشود؟ 180% رأی میدن. برای چی باید جمع کنم؟ آقا گشت ارشاد اینا دورش تموم شد، آزادی بذار به خودش انتخاب کنه. درد میکنیم؟ حالا حتی من این نگفتم که راه برزه گشت ارشاد با کنم. قرار زمینه اینا راز غربت مؤمنه. روایت دیگه هم البته بود که دیگه نرسیدیم عرض بکنم، من یه روایت دیگه بخونم و برم تو روزه با این روایت. غربت اهل بیت یه بخشیش تو همین مسئله است. شما حضرت لوط سلام الله علیها رو که نگاه میکنی غربت ایشون رو میبینی. بعد جالبه اونایی که باش مخالفن چی میگن؟ میگن انهم اناس یتطهرون. اینا خیلی دیگه پاستوریزه بازی در میارن. خیلی جالبه یا آیه قرآنه انهم اناس یتطهرون. دیگه انقدر خودتو چیز نکن دیگه. انقدر خودتو نگیر. ادای ترتمیزا رو در نیاریم برا ما. همیشه کاری میکنیم ملت نمی کنن شما تا حالا این کارا نکردیم. میگن بعضیا. گرفتن بیرونش کردن حضرت لوط رو از تو شهر. به عنوان اینکه اینا خیلی دیگه شورشو در آوردن. انهم اناس یتطهرون. این منطق قابل فهم نیست که برای چی من نباید آزاد باشم وقتی یه رفتار، حالا مثلا رفتار جنسی برای خودم انتخاب کردم، برای چی نباید آزادانه اونطور رفتار کنه؟ چون تو خوشت نمیاد، چون تو نمیخوای. اینجوری منطقش قابل فهم نیست. این مؤمن غریب واقع میشه. یکی از مسائل مهم در قربت اهل بیت همینه، منطقشون قابل فهم نیست. و شما اگر میخواین قربت جدایی کنید از معصوم، باید منطق معصوم رو تبیین کنی و حاکم کنی. یکی از ارکان این نکته کلیدی یادگاری رو اینجا عرض کنم برم تو روزه. اگه کسی میخواد زمینه ساز ظهور امام زمان باشه، جان مطلب تو هم یک کلمه است. شما منطق امام زمان رو حاکم کن. اینو که حاکم کردی، خود امام زمان هم حاکم خواهد شد. وگرنه اگه بیاد منطقش حاکم نباشه که دوباره میشه قربت، دوباره به گودی قتلگاه میره. بگیم آقا بیا، خب بیاد با کی بیاد، با چی بیاد؟ زمینه هایی که بعد آماده بشه چیه؟ همین توپ و تفنگ فقط داشته باشیم ذخیره کنیم با همینا حل میشه؟ منطق امام زمان رو باید بشناسی، منطق امام زمان رو باید معرفی کنی، منطق امام زمان رو باید حاکم کنی. اینو نقطه کلیدی است. و راز قربت اهل بیت تو زمان خودشون همین بود، منطقشون قابل فهم نبود. یه روایت براتون بخونم و با همین برم تو روزه. روایت خیلی جالب و عجیبی است. ایام شهادت امام جواد علیه السلام. روایتی است در کافی جلد 1 صفحه 496. محمد ابن سنان میگه من رسیدم خدمت امام هادی علیه السلام. روایت دل بدید، احتمال 99% این روایت رو حالا نشنیدید. خیلی روایت جالبیه. میگه اومدم خدمت امام هادی علیه السلام، حضرت فرمودن که حدث به آل فرج. حدث شخصی بود عمر ابن فرج، این والی مدینه بود در زمان امام جواد و امام هادی. امام هادی علیه السلام فرمودن که این برای آل فرج اتفاقی نیفتاده، به محمد ابن سنان گفتن. گفتم که چرا آقا این عمر ابن فرج مات، عمر از دنیا رفت. میگه حضرت فرمودن الحمدلله 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 الحمدلله، شمردم نه 24 بار حضرت گفتن الحمدلله. گفتم آقا اگه میدونستم انقدر خوشحال میشید پا برهنه میدویدم میومدم خبر مرگشو به شما میدادم. چی شد انقدر خوشحال شدین؟ داشته باشید، خیلی جالب. حضرت فرمودن که اولا تدری ما قال لعنه الله، مگه نمیدونی این ملعون چی گفته؟ گفتم لا. فرمود یه بار داشت با پدرم امام جواد صحبت میکرد، گفتگوی کرد. داشته باشید ببینید
ما از مسائل ساده میگیم، میگن اهل بیت کریم من میبخشن. بعضی وقتا به خود ما بعد نقل این روایت ها میان میگن آقا اهل بیت میبخشن، اون جنبه شخصی و فردیش، جنبه عمومی هم داره، جنبه الهی هم داره، جنبه عمومی و الهی رو که دیگه از خودش نمیتونه ببخشه. مثلا امام حسین میگه که یالا کشتین دیگه، حالا دیگه تموم شد دیگه، یک زهر دیگه ما که رفتیم بهش رو تموم شد همه چی. نه آقا، پدر همه این قاتلا رو در میاره تا ابد. از باب اینکه خلیفه خداست و خدا از اینها متنفره، پدر اینا رو در میاره، نه از باب شخص خودش که مثلا منو گرفتن زدن. اینا قاطی میشه مسائل با هم دیگه. حضرت فرمودن این عمر ابن فرج یک بار با پدرم امام جواد صحبت میکردن، گفتگوی شد، یهو برگشت به پدرم هم گفتش که از اون نوک سکران یه جوری حرف میزنی احساس میکنم مستی. این عمر ابن فرج ملعون به امام جواد این کلمه رو گفته بود، یه جوری حرف میزنی احساس میکنم مستی. امام هادی فرمودن پدرم هم برگشت به او گفت اللهم ان کنت تعلم، خدای تو که میدونی من امروز روزه بودم که این به من همچین تهمتی زد، و حالا فعزقه تعمل حرب، بابت این حرفی که زد اول گرفتار جنگش کن، و ذل العصر، ذلت اسارت هم بهش بچشون. بعد فهمود که یه چند روزی گذشت، حالا تاریخ نقل کردن، بعد چند روز متوکل از دستش عصبانی شد، دستور داد 120 هزار دینار از به عنوان مالیات ازش گرفتن، 150 هزار دینار از برادرش گرفتن و 6 هزار پسکله بهش زدن به عنوان جریمه، یعنی دستشو بستن و ذلیلش کردن، 6 هزار تا ضربه زدن به پس سرش و کشیدنش رو زمین، کشون کشون بردنش بغداد و اسیر بود تا از دنیا رفت و مرد. بعد حضرت فرمود وقد عدال الله عز و جل منه و مازال یدیل و اولیاءه من اعدائه، این کاریه که خدا همیشه در حمایت از دوستانش در برابر دشمنانش میکنه. این قاعده کار خداست. یک کلمه گفت من فکر میکنم شما مستید. حالا ببینید اون کسایی که این توهینا رو کردن، جریانهای رو ایجاد کردن تو این جامعه در ذلت مؤمنین، یه روزی برای دلواپسا عین چسبوندن که حرفشون هم درست بود، یه روزی برای بچهای انقلابی، برای پاسدارا، برای طلبه ها، اینا ببینید اینجوری نمیمونه، این غربت اینطور نخواهد. عرضمو تمام کنم برم تو روزه. این یک کلمه به امام جواد علیه السلام اینطور توهین کرد که من خیال میکنم شما مستید. غیرت خدا و انتقام خدا جوشید در دفاع از امام جواد علیه السلام و این شد سر این ملعون چه ها آمد. روزه من این چند کلمه باشه عزیزمون، انشاءالله ادامه این روزه رو فیض میدن. شما ببینید این حجم جسارت چقدر بود. 24 بار امام هادی که مظهر غیرت خداست، 24 بار الحمدلله گفت. این فرزند امام جواد چقدر رنجیده از اینکه به پدرش توهین کردن، گفتن نکنه تو مستی. حالا تصور کنید اون فرزندی که در مجلس یزید سر بریده پدرش رو وارد مجلس شراب کردن، کنار این سر مطهر شراب خوردن، با مستی با چوب قیصر رو به این لب و دندان کوبید. اگر امام هادی که امام بابت یک کلمه به پدرش جسارت شد، گفتن تو مستی، اینطور براشوف و اینطور از انتقام خدا شاد شد، حال امام سجاد چه بوده در اون مجلس که یک طرف رو نگاه کردید بزم شراب، یک طرف دست بسته عمش زینب، یک طرف تازیانه بر سر این بچه ها. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.